این الزام نیاز به اقراض داره فقط مش نبره شوی.
خب ولی این میشه قول اول، میشه قول اول که اصلا موضوع هم طلب انشایی. شیخ سیدنا چرا تکرار مکررات میکنید؟ شما میگی اگر موضوع امر رو وجوب بگیریم بعد میشه طلب انشایی، همینطور هم هست. اما بحثه که یه سری هم موضوع امر رو وجوب نمیدانند، حالا یا ماده یا هیئت یا هر دو، اینها چیکار میکنن؟ بعضی از اینها باز میگن طلب انشای موضوع الله، با اینکه وجوب رو تو موضوع الله امر نمیدونن باز میگن طلب انشای. بعضی دیگه میگن منصرف به طلب انشای، که حالا یکی یکی باید بخونیم دیگه حرفاشو ببینیم چی میشه. یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز بحث طلب حقیقی و طلب انشای رو شروع کردیم و عرض کردیم مفاهیم سه دستن. یه سری مفاهیم فقط مصداق حقیقی دارن، مثل قتل. بعضیا فقط مصداق اعتباری دارن، مثل وکالت. بعضیا هم مصداق حقیقی دارن هم مصداق اعتباری، مثل وضع. و عرض کردیم مفهوم طلب از این دسته سومه، یعنی هم مصادیق حقیقی داره هم مصادیق اعتباری داره. مصادیق اعتباری از سنخ اعتبارند، یعنی با ابراز و توسط الفاظ ایجاد میشن، تا ابراز نشن محقق نمیشن. اما طلب حقیقی مال سوق نفس طالبه، یعنی اون چه که دوست دارد، حالا ممکنه ابراز بکند ممکنه ابراز نکند. بین طلب حقیقی و طلب انشایی نسبت عموم و خصوص من وجه مثلا در اوامر امتحانیه طلب انشایی هست، طلب حقیقی نیست. در کسی که به قول آشراد اون زن جمیله فلان را دوست دارد ولی ابراز نمی کند، طلب حقیقی هست، طلب انشایی نیست. و یه جایی هم هر دو هست، مثل این که مولا نماز را می خواهد و امر هم می کند، اینجا هم طلب حقیقی هست هم طلب انشایی هست. بعد در قضیه حمل اولی و شایع مرحوم آخوند گفت که طلب به حمل اولی میتونه حقیقی باشه میتونه انشایی، ولی طلب به حمل شایع فقط حقیقی است. که اینم توضیح دادیم برمیگشت به این مبنا که اینا معتقد بودن طبعا لهاجی سبزواری که حمل شایع فقط مال مصادیق بگید حقیقی و عینی است. بعد که این تمام شد عرض کردیم که اون امری که میگم به معنای طلبه، طلب فعل جمله است، اون مال طلب انشایی است. یعنی یه سری میگن اصلا وضع شده برای طلب انشایی، یه عده زیر بار وضع نمیرن، میگن وضع برای مطلق طلبه، اما میگن انصراف دارد به طلب انشایی. پس آخون میگه ان ابیت الا ان کونه موضوعا لمطلق طلب، اینطوری میگه، یعنی میگه اگر تو ابا کردی و گفتی نه موضوع لمطلق طلبه، فلا اقل منصرفش طلب انشایی است. این تعبیر معناش این نیست که آخون میگه برای مطلق طلب وضع شده، میگه ان ابیت. و با توجه به اینکه آخون قبلا تو موضوع لطلب طلب وجوبی رو قائل شده، یعنی وجوب رو وضعی دونست، علالقاده انشایی رو هم وضعی میدونه. تعبیرش هم میگه اگر کسی انشایی رو وضعی ندونه بگه موضوع لمطلق طلبه، باید انصراف رو به طلب انشایی بپذیره. بنابراین ظهور میشد طلب انشایی. مشابه همین قصه تو اراده هم بود. اراده هم اراده حقیقی داشت، اراده انشایی داشت. خود اراده اهم از حقیقی و انشاییه، کما که طلب هم اهم از حقیقی و انشاییه، ولی ظهور لفظ اراده یا منصرف از لفظ اراده برعکس منصرف از لفظ طلبه. منصرف از اراده میشه اراده حقیقی، منصرف از طلب میشه طلب انشایی. بعد کسانی که قائل به اتحاد طلب و اراده بودند، اینها اتحاد طلب حقیقی با اراده حقیقی را میگفتن و اتحاد طلب انشایی با اراده انشایی را میگفتن. لذا این استدلال اشاعره که میومدن به اوامر امتحانی نقض میکردن که شما که میگید طلب عین اراده است، در اوامر امتحانیه طلب وجود دارد ولی اراده وجود ندارد، جوابش معلوم میشه. در اوامر امتحانیه طلب انشایی وجود دارد همچنان که اراده انشایی هم وجود دارد، و در اوامر امتحانیه طلب حقیقی وجود ندارد همچنان که اراده حقیقی هم وجود ندارد. اینا حرفای کفایه بود. در ادامه مرحوم آخوند متعرض بحث کلام نفسی می شود و بعدم میره سراغ بحث اون جبر و این حرفا که اونا رو میذاریم برابر. حالا تو همین قسمتی که گفتم بیایم سراغ ناینی، که اینجا مدرسه ناینی 180 درجه مقابل آخوندن، و لذا ناینی رو اول میگیم بعدم مراجعه کنید. امروز اجود اینجا بیانش بهتره، اجود جل اول صفحه 88 بیانش بهتره، مراجعه کنید. بعد خدمت شما عرض شود تا برسیم، شاید امروز به نقد ناینی هم نرسیم. مرحوم ناینی راجع به مدعیات آخوند هفت مطلب اول که طلب و اراده دو سنخ فرد داره، فرد حقیقی داره، فرد اعتباری داره، این رو همه قبول دارن، آخوندم قبول داره، ناینی هم قبول داره، این مطلب اول محل نزاع بگید نیست. اما ادامه حرف ها رو اشکال داره. یکی این که آخوند میگوید طلب با اراده یکیست، اتحاد دارد. طلب با اراده، طلب حقیقی با اراده حقیقی، طلب انشایی با اراده انشایی. درسته یکی از مدعیات آخوند این بود دیگه. ناینی عجیب با این حرف مخالفه، میگه اصلا و ابدا طلب با اراده اتحاد ندارد. ظاهر عبارت آخوند اتحاد مفهومیه، یعنی میگه اصلا مفهوم طلب حقیقی با اراده حقیقی یکیه، مفهوم طلب انشایی با اراده انشایی یکیه. آخوند ظاهر حرفش اینه. ولیکن بعضی ها که بعدن غالب اتحاد طلب و اراده شدن و بعد را تو حرف آغازیان و اصفهانی میگن، اونا غالب اتحاد مصداقی هست، یعنی قبول دارن معنای طلب غیر از معنای اراده است، ولی میگن مصادیقشون متحده، یعنی مصداق طلب حقیقی مصداق اراده حقیقی هم هست، مصداق طلب انشایی مصداق اراده انشایی هم هست. مرحوم ناینی اصلا هیچ کدوم رو قبول نداره، میگه اصلا طلب با اراده هم مفهومن هم مصداقن فرق دارند. قائل میشه به تغایر طلب و اراده به اعلا وجه تغایر. تازه بعد جلوتر میگه اتحاد طلب و اراده سر از جبرم در میاره، کسی قائل به اتحاد طلب و اراده بشه حواسش نیست چی میگه، ولی از تشیع خارجه. اینا ادامهش اینا رو میگن. اتحاد مصداقی حالا بعدم میگم، بیشتر کسانی که قبل از آخون قائل به اتحاد طلب و اراده بودن قبل آخون مصداقی میگفتن، بعد آخون هم بیشتر مصداقی میگن. آخون یه قدم از بقیه زده جلو، مفهومیش قائل شده، و ناینی هم که از اون ور کلش منکره. خب چطور منکره آقای ناینی؟ میگه اما مفهوم طلب، وقتی شما میگی مفهوم طلب با مفهوم اراده یکیه، خب این مفهوم باید از کجا به دست بیاری؟ از الان وزن از اون جای دیگه که نداری. میگه ناینی، میگه من وقتی به سوق نفس خودم مراجعه میکنم میبینم طلب زمانی گفته میشه که طرف متصدی شده باشه به انجام اون عمل یا به مقدمه از مقدمات اون عمل، اینجا میگن طلب. اما کسی که یه چیزی رو دوست داره ولی هنوز متصدی بگید نشده، این رو بهش طلب نمیگن ولی اراده میگن. مثلا خوب دقت کن چی میگه. مثلا طالب العلم به کی میگن؟ کسی که علم رو دوست داره ولی هیچ کاری در تحصیل علم نکرده بهش نمیگن طالب العلم، وقتی میگن که بیاد سر کلاس، بیاد سر درس، مشغول بشود به تحقیق ولو به مقدماتش، شروع کرده باشه به طلبگی، اینو میگن طالب العلم. طالب العلم، آره طالب العلم در اون جایی که متعارف است که پاوخوره نذارید الا زمان نداره ها، متعارفه. آره عرض شود که طالب العلم زمانی میگن که مشغول شده باشه ولو به مقدمش، ولی یه کاری شروع کرده باشه، متصدی شده باشه، اینو میگن طالب العلم. یعنی یه اقدام عملی در حرکت عضلانی انجام داده باشه، آره. ولو در حد مقدمه. اما کسی که فقط دوست دارد و اقدام به کاری بگید نکرده است، اینجا واژه طالب در مورد او استفاده نمیشه. کسی دابنش، این یه مثال طالب العلم، میخواد چیکار کنه؟ میخواد با استعمالات و تبادر اهل لسان نشون بده که اینا اتحاد مفهومی و بعد اتحاد مصداقی ندارن. کسی دابش گم شده، حیوانش گم شده، این کیوش میگن طالب و دابه. کی میگن در طلب دابه است؟ وقتی یه حرکتی شروع کرده باشی. اما وقتی که هنوز نگشته، نشسته میگه ای واو چه دابه خوبی داشتم، اینجا میگن یورید و دابتهو، اما بهش نمیگن یطلب و دابتهو. واژه یطلب رو زمان میگن که متصدی بشه به تعبیر ناینی، چون تعبیر خودش تصدیه، میخوام بیشکره میگم تو زنتون جا بیفته، یعنی شروع کنه به گشتن. از اون موقع که شروع میکنه به گشتن میگن یطلب و دابتهو. این هم یه مثال. میگن یوریدو، میگن همین که ایشون میگه، همین که دوست داشته باشه میگن یوریدو، همون دوست داشتن رو اراده میگن، ولی دوست داشتن رو طلب نمیگن. در که اگه حرف آخوند باشه، اراده حقیقی با طلب حقیقی مترادفه که همون دوست داشتنه، اراده انشایی با طلب انشایی مترادفه که بگید ارادم شغار میگن، همون شوق درونه. حالا صبر کن بابا جان، یواش، تا حالا اولش بذار حرفا ناینی شروع بشه به اینجا برسه، بقیه رو بگیم. اینا اول دعواست. ناینی میشه یه سر تیف، بعدش هم آقای خویی و عاشق جواد اینا هم همینطور. این مدرسه ناینی میشن یه سر ماجرا، آخوند و مثلا بعد امام و آش ممنوسه این همه آخون از همه اینجا افراطی تره، این وری تره، اینا هم میشن یه سر تیف، بعد دیگه بقیه هم این وسط میشن، بعد کار ناموسی میشه به جبر و اختیار و خروج از تشیع این حرف هم میکشه. حالا یواش یواش بعد مرحوم ناینی میگه میدونید چرا اتحاد طلب و اراده زیاد شده طرفداراش؟ تو همین بحث میگه، میگه واسه این که اینا وقتی میخوان بحث رو طرح کنن میگن اشاعره قائل بودن به مغایرت طلب و اراده، دلیلشون بر مغایرتم کلام نفسی بود. میگه این طرح مسئله غلطه. شما از اول میاد میگید اشاعره قائل بودن، یعنی میاد اعتقادش میکنید به تغایر طلب و اراده، بعد دلیل تغایر رو چی میذارید؟ پذیرش کلام نفسی، که اشاعره به چیزی قائل بودن به نام کلام نفسی، بعد میگفتن در کلام نفسی اراده هست، طلب نیست، در نتیجه تغایر طلب و اراده. خب ناینی میگه، حالا ما بعدا راجع به حرف اشاعره اینا بعدا بر میگیم تو کفای صحبت میکنیم، الان فعلا همه قصه ناینی میگه این طرح مسئله غلطه، اصلا ما اشاعره نیستیم، کلام نفسی رو قائل بگید نیستیم، اصلا قبولم نداریم که یه چیزی در نفس غیر از مبادی اراده و خود اراده باشد که بهش بگن کلام نفسی. نه اینا نیست، اما قائلیم به مغایرت طلب و اراده به خاطر اختلاف تبادر اونها، نه به خاطر کلام نفسی. شما وقتی میاد میگید اشاعره میگن، خب طرف میگه من شیعم، من که اشعری نیستم، من شیعم. بعدم میاد میگید به خاطر کلام نفسی، اونم میدونه کلام نفسی بحث اعتقادی بوده که اشاعره در مورد قدیم بودن قرآن ازش استفاده میکردن، که میگفتن قرآن قدیمه، بعد میگفتیم کجا قدیمه؟ ما بین الدفتین حادثه، گفتن این کلام لفظیشه که حادثه، کلام نفسی خداوند که حقیقت قرآن بوده قدیم بوده. وقتی اینجوری بحثو تر میکنید، جنبه اعتقادی بهش میدید، بعد دلیل هم میبرید توی کلام نفسی، خب بعد هم همین حرفا میاد. ولی ما اینا رو نمیگیم، ما این حرفای اشاعره رو نمیزنیم. ما قائل میشیم به تغایر طلب و اراده به خاطر تبادر. بعدم اصلا میگه من هر چی فکر میکنم هیچ وجه معقولی برای اتحاد مفهومی طلب و اراده پیدا نمیکنم. مفهوم با علائم وضع مشخص میشه. متبادر از اراده دوست داشتنه، چه متصدی بشه چه نشه. متبادر از طلب زمانی است که متصدی بشه. چون متبادرها فرق میکنن پس مفهومهای اینها متفاوتن. اما این اتحاد مصداقی که گفتم، حتی میگه که فقط آخون قالب اتحاد مفهومی بوده، اتحاد مفهومی رو کسی نمیگفته، اونا هم که قالب اتحاد بودن اتحاد مصداقی بودن. این هم ما نقض میکنیم. کسی که دوست دارد علم را ولی هنوز کاری نکرده، متصدی نشده، به این میگن یرید العلم، ولی به این نمیگن یطلب العلم. پس اتحاد مصداقی هم به هم خورد، اتحاد مصداقی هم به هم خورد. مصادیق اراده اوسع است از مصادیق طلب، مصادیق طلب زیغه. پس اولین نکته‌ای که مخالفت کرد، مطلب اول و با آخون موافق بود که طلب دو دست مفهوم داره اینها و ظهورش هم در طلب انشایی است، اینم مشکل نداشت، ظهور اراده هم در اراده حقیقی است. منتها اشکالش این شد که طلب و اراده متغایرند مفهومند، نه به خاطر حرفای اشاعره و کلام نفسی و نمیدونم جمله خبری و این حرفا، اصلا به خاطر اختلاف در تبادر و استعمال. ادعای دوم بله چی؟ اصلا موضوع الله اراده با موضوع الله طلب متفاوته.
اراده انشایی هم با طلب انشایی متغایره؟
موضوع الله طلب زمانی است که اون حرکت آغاز میشه. حالا صبر کن، این حرکت که آغاز میشه اگر مربوط به فعل خودش باشه، نائینی و شاگرداش بهش میگن طلب حقیقی یا تکوینی. اگر مربوط به فعل غیر باشه به این میگن اعتباری و انشایی. یعنی اصلا دستبندیشون با دستبندی آخون فرق میکنه. تکوینی و تشریعی رو مثل آخون نمیگن، حقیقی و انشایی رو مثل آخون نمیگن. به لحاظ متعلق طلب تفاوت ایجاد میکنن. اگر متعلق طلب فعل خود طالب باشه میگن تکوینی. مثلا من دابم گم شده، خودم پا میشم میفتم دنبال دابم، اینو میگن طلب تکوینی یا حقیقی. اما اگر به یکی دیگه بگم پاشو برو اسبو پیدا کن، مثلا به بچه‌م بگم برو پیدا کن، به این میگن طلب انشایی یا طلب اعتباری. دقت کنید چی توشو؟
همون اعتبار دیگه، دومی متعلق به
تصدی نفس میشود، بر ابراز کند، تحمیل کند فعل را به دیگری، این رو میگه انشایی اعتباری.
اینم یعنی صادقه.
آره دیگه، تصدی دو جوره، به لحاظ متعلقش. یه وقت مصلحت اقتضا میکنه که خودش این کار رو انجام بده، خودش متصدی میشه، اینجا میشه طلب تکوینی. یه وقت هست که نه، مصلحت اقتضا میکنه که دیگری به اختیاره انجام بده، اینو میگه طلب ارشاد، دیگر رو تحریک کنه نحول عمل یا تحمیل کنه به تعبیر خودش فعل را به دیگری. اینو میگه طلب ارشاد. ما چی؟ لفظ یا ما یقوم اللفظ، برای یه جوری باید به اون مطلع کنه، اون رو ابراز میخواد، بدون ابراز نمیشه. اگر تلپاتی بتونه قائم مقام لفظ بشه، آره بتونه قائم مقام لفظ بشه. خب گوش بدین، خب اینجا گوش بده آقا، فرق با این توضیحی که دادم مقدمه چینی شد برای فرق سوم و چهارمی که ناینی میگه. مرحوم ناینی آخونده یادتون باشه میگفت موضوع الله در ماده امر یا صيغه امر چیه؟ طلب انشائیه. حالا اگه کسی قبول نکرد بگید طلب مطلقه، ولی منصرفه به طلب انشائیه، درسته یا نه؟ مرحوم ناینی رو قبول نداره، میگه اصلا موضوع الله به اصطلاح طلب در ماده همون تصد شخص ده تحصیل الغرضه، حالا متعلق تصدی فعل خودش باشه یا فعل غیر، در هیئت نسبت ایغایی است، یعنی تحمیل الفعل للغیر. سر این عملته به یه جای دیگه برمیگرده آخون، چون وضع موضوع الله عامه چه در ماده چه در هیئت معنای اسمی میگه، ولی ناینی مرحوم ناینی در ماده خب بله اسمه و از آموز العامه، لذا اسم میزنه، میگه تصد شخص لتحصیل الغرض بالاشتغال فی او فی مقدماتهی. اما در هیئت چون معنای حرفیه و اینا در معنای حرفی قالب وضع آموز الله خاص هستن، میگه معنای اسمی نمیذاره، نمیگه تصدی، میگه نسبت ایغاییه که اون معنای حرفی بشه. ایغا رو هم که قبلا معنا کردیم، یعنی تحمیل الفعل على ذمه المکلف. چی؟ تو هیئتی که مرحوم آیه بروجردی اومد گفتش که چون به حساب با مقارنات اینجا امر و غیر امر فهمیده میشن، اینجا که بارت التماس باشه اصلا اینا امر بگو نیستن. نه هیئت التماس، هیئت التماس هیئت امر نیست. اینو توی مرحوم آیه بروجردی خوندیم اینو. خب نه میدونم سوال ایشون دارم جواب، ناینی که نداشت، نفیش هم نداشت، اثباتش نداشت، این زاویه را آیه بروجردی بحث کرده بود که مقارنات در صدق و عرفی و عنوان نقش دارد. ایغا همون معنایی که قبل کرد، تحمیل الفعل على ذمه العبد، اینو میگفت ایغا، اینو تو بحث قبلی هم داشت. میدونم متا امر نباید بگی، این نسبت ایغایی گاهی از هیئت امر فهمیده میشود، گاهی از هیئت امر فهمیده نمیشود، جور دیگری فهمیده میشود. منظورم اینه که هیئت چون از نظر مرحوم ناینی معنای حرفیه، توی موضوع لش نمیتونه از تعبیر اسمی استفاده بکنه، لذا این ور میاد کلمه نسبت رو میذاره. اما توی ماده چون معنای اسمیه دیگه از کلمه نسبت استفاده نمی کنه. پس تا اینجا یه مخالفت، آخون قائل شد به اتحاد بگید مفهومی طلب و اراده. نانی گفت نه تنها اتحاد مفهومی ندارن که اتحاد مصداقی هم ندارن. مصداق طلب بعد از تصدی ولو بالمقدمات آغاز میشه، ولی اراده با همون هوب هست. این یه فرق مهم، مصداقشون منبع چنانه. فرق دوم، یه لحظه بذارید تو هفت تو ابن القاتی میشه. فرق دوم، مرحوم آخوند اومد گفت چه در ماده چه در هیئت موضوع الله طلب انشایی است، مرحوم ناینی در ماده گفت موضوع الله اون تصدی است، در هیئت هم که نسبت ایقایی است. بعد حقیقی و انشایی هم متفاوت شد با آخوندا. آخوند خود طلب رو میگه وقت تکوینیه یه وقت اعتباری، اما اینا میان به لحاظ متعلق طلب توضیح میدن. اونجایی که متعلق طلب فعل خودش باشه میگن تکوینی، اونجایی که فعل غیر باشه میگن انشایی. فرق سوم که خیلی مهمه، این خیلی مهمه، بعدا هم باش زیاد کار داریم. مرحوم آخوند تو مبادی طلب گفت تصور، تصدیق، حالا علم، اینو بعد تو اصفهانی بگیم علم، بعد چون تصور تصدیق مال علم حصولیه، در خدا میشه علم حضوری. اول علم مبادیش، بعد شوق، بعد شوق مؤکد، بعد اراده، بعد انجام عمل. درسته؟ یعنی اراده را مرحوم آخوند چی قرار میداد؟ جزء اخیر علت تامه. مرحوم ناینی به شدت با این حرف مخالفه و قائله که اراده جزء اخیر علت تامه نیست، بلکه بین شوق مؤکد و اراده تا حصول فعل یک واسطه‌ای وجود دارد به نام اختیار. یعنی اول تصور و تصدیق یا همون علمه، بعد شوقه، بعد شوق مؤکده، بعدش اراده، بعدش اختیاره، بعد انجام عمله. یعنی جزء اخیر علت تامه رو که میگیره اختیار، و اختیار رو هم مغایر با اراده و طلب میگیره. اراده میشه همون دوست داشتن، اون شوقه، طلبم که میشه تصدی، جزء اخیر تامه میشه اختیار. بله. اراده میشه دوست داشتن. من خیلی مثال آشان جهاد رو بگم در تبیین کلام ناینی، قبلا هم اینو گفتم، این مثال رو آشان جهاد خیلی میگه تو این بحث آخر، همین که زن جمیله یه رن. میگه زن جمیله‌ای هست، شریفه هست، همه چی تمام، دوستش داری، شوق داری، شوق مؤکد هم بگید داری، خیلی شوق داری، ولی در عین حال اختیار نمی کنی تزویج او را، این اختیار نمی کنی، این اختیار رو واسه قرار ده. بعد قضیه جبر هم اینا همین جوری حل می کنن، با اختیار می کنن. میگن وقتی اراده هم اومد، همه اینها اومد، باز قضیه اختیار مطرحه و تا اختیار نیاد فعل محقق نمیشه. لذا این قضیه اختیار و اصول واسطه‌ای به نام اختیار بین اراده و فعل، اینم مطلب مهمه. ناینی بیشتر بوده به سلطنت، میگه اختیار سلطنت و سلطه است، به این معنا که انشاء فعل و انشاء ترک، این میشه سلطنت، این میشه اختیار. اراده رو مرحوم ناینی به همون شوق مؤکد میگیره که فردا میگیم که آغازی ها اینجا خیلی بهش میتازه که تو اصلا حرف آخوند رو نفهمیدی. آخوند اراده رو با شوق مؤکد دو تا میدونه، حالا اینو فردا تو آغازی ها میگه. ناینی اراده رو همون شوق مؤکد میگیره، میگه شوق مؤکد میشه همون اراده، بعد از این یه اختیار، بعد انجام عمله. طلبم که اصلا یه چیز دیگه است، طلب از اون زمانی که شروع به مقدمه میکنه، مقدمه رو شروع میکنه، متصدی میشه، طلب برقرار میشه. گرفتید؟ مرحوم آخوند آره اراده رو جزء اخیر علت تامه میدونه، بله یکی میدونه، اینا رو تو حرف آغازی ها میگن فعلا. بعد مرحوم ناینی در اینجا خیلی تعجب میکنه از حرفای آخوند. میگه اصلا من نمیدونم اینا مگه نمیگن فلسفه خوندن؟ مگه نمیگن اینا فلسفه بلدن؟ اینا چطوری اراده و طلب را یکی میگیرن در حالی که اراده از سنخ کیف نفسانیه، طلب از سنخ فعله و مقولات متباین به تمام ذاتن. سر اینا هم بعدا باید بحث کنیم. اراده از مقوله کیف نفسانیه، طلب از مقوله فعله. کجا میشه اینا با هم بگید یکی بشن؟ خب حالا اینا صبر کن. حالا شما میخوای از آخوند دفاع کنی، آغازی اینجا دفاع سختی از آخوند داره، اینا رو فردا میگم الان قاطی نشه. اینا دیگه از دلیل رد کرده، اینا دیگه تقریبا نزدیک به فوش علمی داره میشه. دلیل همون قضیه تبادر بود، اون دلیل بود که متبادر اینها فرق میکنه. اینا چیزاییست که حالا تو این بحث، این بعضی خیلی به هم تون میشن، یعنی تعابیری که اینجا در مورد هم به کار میبرن خیلی آره، یعنی وقتی مخصوصا اونجا دیگه که میرسه تو قضیه سر به شکست، یعنی آدم میگه اینا کم مونده، اینا دیگه همو تکفیر کنن، خیلی تعابیر تون میشه. حالا میخونیم متناشون، یعنی من عباراتو میگم خودتون توضیحاتو میبینید. آره خیلی تعبیرات تون میشه، همدیگه رو متهم میکنن به بی سوادی، به نفهمیدن حرفا. نمیدونم تو اصلا، آغازی هم میگه اصلا تو آخوند اصلا نفهمیدی که به خود جرأت دادی نقدش میکنی. نمیدونم از این حرفا خیلی حالا اینجا تون میشن. میاد فعلا یکی یکی. اینا دیگه، اینا دیگه میتونید بگید مؤیدات. وقتی مقولات میشن، مقولات متباین به تمام ذاتن، یعنی اصلا اینا حقیقت مشترک ندارن. اگه یه جایی هم شما دوتا مقوله رو صدق میکنی، از دو حیث مختلف صدق میکنی. یعنی طلب اگر میاد، حرف ناینه، از مقوله فعل میاد، ولذا تا طرف مشغول انجام عمل بگید نشه، طلب صدق نمیکنه. اراده اگه میاد، از صدق شوق مؤکد و اون حب میاد و لذا از مقوله کیف نفسانی میاد. حالا ممکنه کسی یه کاری رو دوست داره، دنبالش هم داره میره، دابش گم شده، دنبال دابه هم داره میگرده. به این هم میگن مرید و دابه، یورید و دابته او، هم میگن یطلب و دابته او. ولی یورید و دابته او میگن از جهت شوقی که به یافتن دابه داره، یطلب و دابته او میگن از این جد که بگید داره میگرده، متصدی شده برای یافتن دابه. نمیشه دو چیزی که از دو مقولن از حیث واحد برشه سلطه، این تناقضه که، دقت کردید. اینم در آخر سر داره که اینا همه رو یکی یکی باید نقد کنیم. بعد خدمت شما عرض شود، اینم راجع به این. بعد میگه یک اشتباه دیگه ای که آخون میکنه، میاد میگه مستعملون فیه صیغه امر طلبه. یعنی چی مستعملون فیه صیغه امر طلبه؟ مستعملون فیه صیغه امر طلب نیست، نسبت ایغایی است. منتها وقتی که یکی امر میکنه، چون ظاهرش اینه که اون کار رو دوست داشته، لذا میگه مصداق اراده میشه. و چون میخواد طرف مقابل متصدی انجام عمل بشه، مصداق طلب میشه. نه اینکه طلب تو مستعمل فیه یا موضوع له بگید صیغه امر خوابیده باشه، اینطور نیست. کسی که امر میکنه، تنها کاری که میکنه اینه، این فعل را تحمیل میکنه بر ذمه مخاطب که او برود این کار را بگید انجام بده. تنها کار همینه، میخواد تحمیل کنه این فعل را بر ذمه مخاطب. موضوع له اینه، متبادر اینه. حالا اینکه مصداقا چون این کار را دوست دارد مراد او میشود، و چون متعلقش فعل غیره مراد تشریعی او میشود، با بله مستاقل میتونه مراد تشریح بشود، اما نه این که تو موضوع لو مستعمل و فی مراد اومده. طلب هم همینطور، اونی که از هیئت ام متبادر میشه فقط تحمیل الفعل علی ذمه المخاطبه. حالا درسته این معناش اینه که میخواد اون متصدی شود، فعل را شروع کنه به انجام، از این جد مصداق طلب انشایی میشود، نه اینکه طلب انشایی تو موضوع لهش بگید اخذ شده باشد. روشن این حرفش؟ به هر حال این مطالب که گفتیم که برخی دلیلن و برخی معید، سه تفاوت اصلی و خیلی مهم بین آخوند و نائینی ایجاد میکنن که حالا بعد که اینا رفتیم تا آخر برگشتیم تو ادامه آخوند شما خواهید دید که چقدر تفاوت گسترده خواهد شد. فرق اول این بود که آخوند طلب و اراده را متحد گرفت مفهومن حتی، ولی نائینی نه تنها اتحاد مفهومی رو قبول نداره، مصداقی هم قبول نداره، مفهوم طلب را بگید چی میدونه؟ تصدی. ها این تصدی میداند، تصدی شخص میداند، حالا یا لفعل نفسهی یا بگید مقدمه از مقدماتهی. لذا تا وارد مقدمه نشه، متصدی نشه، طلب رو صادق نمیدونه. و موضوع الله اراده را بگید اراده، اون مال امر بود، دوست داشتن و همون شوق مؤکد میدانند، اینم موضوع الله اراده میدانند. و موضوع الله هر دوی اینها را و موضوع الله امر متفاوت میداند. دقت کنید اینا همه رو باید بعدا بحث کنید. با موضوع الله امر متفاوت میداند، موضوع الله امر رو چی میداند؟ نسبت ایقایی تو هیئت، تو ماده، چون دیگه نسبت نمیخواد، میگه همون خود واقع، نه تصدی مال طلبه، میگه خود واقعی که شخص میخواهد اون در خارج از واقع ذات الاهمیه. این یکی، یه فرق مهم برای اثبات مدعا، یکی تبادر رو میاره، یکی هم مثال ها مثل طالب العلم، طالب الدابه، که از کجا به اینها میگن طالب، دقت میکنید از کجا میدونید. این یه فرق اساسیه. فرق اساسی دوم، آخوند موضوع هیئت امر را و ماده امر را طلب قرار داد، نائینی علاوه بر این که تو موضوع هیئت نمیتونه معنای اسمی بیاره و نسبت بیاره، علاوه بر این اصلا طلب را تو موضوع الله و مستعمل فی امر نمیدونه، اراده رو هم نمیدونه، فقط میپذیره که گاهی از اوقات یا خیلی از اوقات امر شارع مصداق طلب میشه. از چه جهت؟ از این جهت که شما رو متصدی نحو انجام مقدمه میکنه، مصداق اراده میشه. از چه جهت؟ از اون جهت که شوق مؤکد داره. ولی که اینا نه در موضوع الله میرن نه در مستعمل فیه میرن. موضوع الله تو ماده میشه اون واقع ذات الاهمیه، توی هیئت هم میشه نسبت ایقاییه، ایقا هم یعنی تحمیل العمل علی ذمه العبد. این هم یه فرق مهمه. و فرق مهم سوم، آخون اراده را بگید جزء اخیر علت تامه میگیره. مرحوم نائینی معتقده بعد از اراده یه جزء دیگه هست به نام اختیار، و اختیار نه به معنای اراده و شوق مؤکده، نه به معنای طلب و تصدی برای انجام عمله، و نه به معنای امر یعنی تحمیل الفعل علی ذمه العبد یا همون نسبت ایقایی، بلکه اختیار سلطنته، سلطه است، انشاء فعل و انشاء ترک. و اینجا هم باید از همون شواهد عرفی و وجدانی کمک میگیره که شما یه چیزهایی رو دوست دارید ولی اختیار نمی کنید، یه چیزهایی رو متصدی میشید ولی هنوز اختیار نکرده اید. اختیار مال اون سلطه است. و اگر در جای اینم بگم تمام شد، و ایشون معتقده اگر در جای سلطه نباشد اختیار نیست، اگر در جای انشاء فعل این اونجاست که امام و اینا خیلی میتوپن به ناهیدی بعدها، بعد اونجا آیه تبریزی تو نوار میرسه یه جمله از آیه مطهری نقل میکنه و میگه ایشون چطور به خودش اجازه داده که این حرف رو به ناهیدی بگه، ایشون اصلا در حد این آیه. بعد میاد یکی تو نوار میگه که اینو امام گفته، یه حالا به اون که چیزی نمیتونم بگم، البته امام گفته آیه مطهری هم گفته، به این میتوپه که ایشون میاد اینجا ادعا میکنه میگه اگر در جای سلطه نباشد، یعنی انشاء فعل و انشاء ترک، اینا رو یاد بگید بعدن خیلی با نکاده، انشاء فعل و انشاء ترک نباشد، این اگر نباشد اختیار نیست، جبره. بعد میاد میگه اینایی که میان میگن نمیدونم خداوند لازمه ذاتش است که این کار را بکند چون خداست این چنین میکند، یعنی حتما فعل یا حتما بگید ترک، اینجا اختیار خدا را انکار کردن، من حیث لا یشعر، چون اختیار یعنی انشاء فعل و انشاء ترک، تمام اون چیزهای قبلی یعنی تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، اینا همه مثل یه مقتضی میمانند. بعدش این سلطه فرد مهمه که اون کار رو انجام بدهد یا ندهد، اگر این طور باشد که اونها بیان حتما فعل یا حتما ترک، اینجا یعنی اختیار وجود بگید ندارد و اختیار نباشد فعل اختیاری نیست، میشه فعل طبیعی، فعل قهری. و میگه این حرفی که میزنن میگن نمیدن طلب تا اراده علت تام تمام میشود، بعد از علت تام معلول محقق میشود، این غلطه، چون اگر اراده بشه علت تامه و بعد معلول ضروری بشه پس دیگه اختیاری باقی بگید نمونده. این خلط بین فاعل طبیعی با فاعل مختاره. در فاعل طبیعی همینه، چون اختیار دیگه نیست، اختیار دیگه نیست، وقتی مبادی میان اراده میاد انجام اول قطعی میشه، ولی در فاعل مختار اختیار هست. حالا یا بعد خود ناهی نجه میگیره پس علت تامه ضرورت انجام عمل نمیاره، چون علت تامه رو تا اراده میگیره، بعد از این علت تامه عنصر دیگری به نام اختیار هم باید اضافه بشه، اگر اختیار اومد فعل محقق میشه، نخواستم محقق نمیشه. لذا میگه ما قائل به سلطنت هستیم، یعنی علت تامه که میاد فقط سلطنت میاره نه ضرورت تحقق عمل را. نقدای ناینیمون برای فرد، چون حالا امروز جلوتر از آیه قائنی هم افتادیم، من سعی میکنم که یواشتر درس بدم، حالا اگه عقب تر بودیم هم امروز نقدای ناینی را هم میگفتم. حالا ما هم در هرچی هم میخواد سریع جمعش کنیم جمع نمیشه. ببین تا برسه به اون قضیه جبر و اختیار از گوشه گوشه کلاس که همطور اشکال بلند میشه، نمیشه رد چی، نمیشه بگی بذارید درسای بعدی، نمیذارم شاگرد نمیذاره اصلا بخوای رد چی. عرض شد که حالا به هر حال ما الان برای فردا شما فقط اجود رو ببینید، رو فرقای ناینی و آخون فکر کنید، رو فرقای ناینی و آخون فکر کنید، فردا میرم سراغ آغازی ها، چون اینجا الان باید آغازی ها رو بیم، چون آغازی ها میخواد بگه ناینی اصلا حرف آخون رو نفهمیده، اشتباه میگه، اصلا ناخون یه چیز دیگه میخواسته بگه، خیلی هم خوب گفته. اینا رو فردا میریم سراغ کلام آغازی ها. پس امروز اجود رو مطالعه یادتون نره، ملاک هم اجوده نه فهم من یا فهم آقای قانی، خود مت اصلیه، بعد رو فرقاش با آخون فکر کنید. یه سلامات بفرست. ما میگیم ولی ناینی اینجوری فکر نمی کنه، داینی فکر میکنه اراده که میاد علت تامه تموم میشه، بعدش یه انشاء فعل انشاء ترک، اون اختیار بعد از اون انجام عمل
یه علت تامه نمیشه، یه علت تامه اینو بزنیم به اختیار.